گیل من، نوشته بزرگ علوی. اونجا دست منه، هفت تیره، هر هفت پشنگش هم حاضره، منتها تیر بخوای بندازی باید گلنگدن بکشی. میدم بهت. نمیدی، دروغ میگی. چرا نمیذاری بخوابم؟ چرا زجرم میدی مسلمون؟ تو از جون من چی میخوای؟ گیلمت فریاد میزد، اما فریادهایش در صدای طوفان و امواج باد به جایی نمیرسید. داد نزن، نترس، بهت میدم. بذار راحتت کنم. اگه پاد به اداره امنیه فومن برسه کارت ساخته است. مگه نشنیدی که چند روز پیش یه اتوبوس توی جاده لخت کردن؟ از اون روز تا حالا هرچی آدم بوده گرفتم. من مسلمون هستم. به خدا و پیغمبر عقیده دارم. خدا رو خوش نمیاد بخوام اذیتت کنم. مفتی هم بهت نمیدم. میفروشمش. اگه گزارش بدم تو خونه پیداش کردم اعدام رو شاخشه. اما این کارو نمیکنم. حاضرم بهت بفروشم. 50 تومن که میارزه. نمیارزه؟ تو اینو بخر. بعدش خودت میدونی محمد ولی. اگه پولت هنوز پیشته معطلش نکن. نکنه دادی به کسی. گیلمن آرام شده بود و دیگر نمی‌لرزید. دست کرد از زیر پتو دستمال بسته‌ای که همراه داشت باز کرد و 50 اسکناس یک تومانی را که خیس و نیمه خمیر شده بود حاضر در دست نگه داشت. بیا بگیر. حالا نوبت بلوچ بود که بترسد. نه اینطور نمیشه. بلند میشی وامیستی، پشتت میکنی به من، پولو میندازی تو جیبت، من پولو از جیبت در میارم، اون وقت هفتی رو میندازم تو جیبت. تمام مدت دست باید بالا نگه داری. تکون بخوری با قنداق تفنگ میزنم تو سرت. ببین، من همه حقوقی که تو بخوای بزنی بلدم. تمام مدتی که من کشیک میدم باید رو به دیوار پشت به من وایسی. تکون بخوری گلوله تو کمرته. وقتی من رفتم خودت میدونی با وکیل باشی. شرشر آب یک نواخت تکرار می شود. این آهنگ کشنده جان گیلمرد را به لب آورده بود. آب از ناودان سرازیر بود. این زمزمه نغمه کوچکی در میان این غلیان و خروش بود، ولی بیش از هر چیز دل و جگر گیلمرد را می خورد. دستایش را به دیوار تکیه داده بود. گاه باد یکی از بسته های سپر را به حرکت در می آورد و سرانگشتان او را بلبلک می داد. پیراهن کرباس تر به پشت او می چسبید. تپانچه در جیبش سنگینی می کرد. گاهی تا یک دقیقه نفسش را نگاه می داشت تا بهتر بتواند صدایی را که می خواهد بشنود. منتظر صدای پای محمد ولی بود که به پله‌های چوبی بخورد. وقتی امنیه بلوچ داد زد آی محمد ولی، نفس راحتی کشید. گیلمرد گوشش را تیز کرده بود. به محض اینکه صدای پا روی پله‌های چوبی به گوش برسد باید خوب مراقب باشد و در آن لحظه ای که امنیه بلوچ جای خود را به محمد ولی می دهد برگردد و از چند ثانیه ای که آنها با هم حرف می زنند و خشخش حرکات او را نمی شنوند استفاده کند، هفتی را از جیبش در آورد و آماده باشد. مثل اینکه از پایین صدایی به آواز بلوچ جواب گفت. ای کاش باران برای چند دقیقه هم شده بند می آمد. کاش نفیر باد خاموش می شد. کاش غرش سیلاسا برای یک دقیقه هم شده پرت می شد. زندگی او، همه چیز او بسته به این چند ثانیه است. چند ثانیه یا کمتر. اگر در این چند ثانیه شرشر یک نواخت آب ناودان بند می آمد، با گوش تیزی که دارد خواهد توانست کوچکترین حرکت را درک کند. آن وقت تمام این زجر را به پایان می رسد. می رود پیش بچهش. بچه را از مارجان می گیرد، با همین تفنگ وکیل باشی می زند به جنگل و آنجا می داند چه کند. Thank you. پایین صدایی جز هوهوی باد و شرشر آب و خشاخش شاخه‌های درختان نمی‌شنید. گویی زنی در جنگل جیغ می‌کشید، ولی بلوچ داشت صحبت می‌کرد. تمام اعصاب و عضلات، تمام حواس، تمام قوای بدنی او متوجه صدایی بود که از پایین می‌رسید، ولی نفیر باد و ریزش باران از نفوذ صدای دیگری جلوگیری می‌کرد. تکون نخور. دست بزن به دیوار. گیلمن آهسته گفت: گوش بگیر ببین چی میگم. بلوچ نشنید. صدای پوتین‌هایی که روی پله‌های چوبی می‌خورد او را ترسانده و در این حال به او امید داد. عجب بارونی دست بردار نیست. این صدای محمد علی بود. این صدا را می شناخت. در یک چشم هم زدن گیلمرد تصمیم گرفت. برگشت. دست در جیبش برد. دسته هفت‌تیر را در دست گرفت. فقط لازم بود که گلنگردن کشیده و تپانچه برای تیراندازی آماده شود. اما حالا موقع تیراندازی نبود. برای اینکه در این صورت مأمور بلوچ برای حفظ جان خودش هم شده مجبور بود تیراندازی کند و از عهده هر دوی آنها نمیتوانست برآید. ای کاش میتوانست گلنگدن را بکشد تا دیگر در هر زمانی که بخواهد آماده برای حمله باشد. هفت‌تیر را که خوب میشناخت از جیب درآورد، آن را وزن کرد، مثل اینکه بدین سان اطمینان بیشتری پیدا میکرد. در همین لحظه صدای کبریت نقشه‌اش را برهم زد. خوشبختانه کبریت اول نگرفت. مگه بارون میذاره؟ کبریت هم من کشیده. کبریت دوم هم نگرفت. ولی در همین چند ثانیه گیلمرد راه دفاع را پیدا کرده بود. هفت‌تیر را داخل جیب گذاشت. پتو را مثل شنلش روی دوشش انداخت و در گوشه اتاق کیس کرد. آی! چراغ بیار ببینم. کبریت کیس شده. بلوچ پرسید: چراغ میخواد چیکار کنی؟ در همین لحظه کبریت آتش گرفت و نور زرد رنگ آن چهره گیلمرد را روشن کرد. مثل اینکه سفر قندهار میخواد بره. پتو هم همراهش آورده. محمدعلی شنگول بود و همچنان صحبت میکرد. گیلمرد دلش میخواست این وضعیت ادامه یابد تا به او فرصت بدهد گلنگدن را بکشد و آتش سیگار را هدف قرار دهد و تیراندازی کند. بگو ببینم، اون روزی که با سرگرد اومدیم تو هم اونجا بودی؟ همین تو نبودی که علمداری میکردی؟ حیف که سرگرد اونجا بود و نگذاشت، و الا با همون مسلسل همه تون رو درو میکردن. راستی، حالا رفقات کجان؟ چرا نمیان به دادت برسن؟ آی، چیکار داری میکنی؟ تکون بخوری میزنه. صدای گلنگدن تفنگ گیلمرد را که داشت بی احتیاطی میکرد سر جای خود نشاند. گیلمرد بی اختیار دستش به دسته هفت‌تیر رفت. همان زنی که چند ماه پیش در واقعه تلم تیر خورد و بعد مرد، زن او بود. سغراب بود. بچه 6 ماه داشت. مارجان آدمی نبود که بچه را نگه دارد. گیلمرد به حرفای وکیل باشی گوش نمیداد. او در فکر دیگری بود. نکنه تپانچه اصلا خالی باشه. نکنه بلوچ و وکیل باشی سر کارش گذاشته باشن. اما فایدهش چیه؟ اصلا امکان نداره. یک تکان شدید باد کومه را لرزاند. شاید هم درخت کهنی به زمین افتاد و از نهیب آن کومه تکان خورد. اما محمد ولی یک ریز حرف میزد. گاه گاه میخندید و تهدید میکرد و از زخم زبان لذت میبرد. ببین چی میگم؟ چرا جواب نمیدی؟ تو همون آدمی هستی که وقتی ما اومدیم تولم پست دایر کنیم به سرگرد گفتی که ما بهره خودمون رو دادیم و نطق میکردی. چرا حالا لال شدی؟ خوب به خاطر داشت. راست میگفت. سرگرد از آنها پرسیده بود که بهره سالشان را دادند و همه گفته بودند که دادند. بعد سرگرد رو کرده بود به گیلمرد و پرسیده بود: مثلا تو چی دادی؟ من ابریشم دادم، برنج دادم، تخم مرغ دادم، سیر، غوره، انار ترش، پیاز، جاروب، کلوش، آرد برنج، همه چی دادم. مال امسالت هم دادی؟ امسال ابریشم دادم، برنجم میدم. بعد یک مرتبه گفته بود: برو قبضتو بردار و بیار. بیچاره لطفعلی پیرمرد گفته بود: شما نماینده مالک نیستید که. تا آمده بود حرفش رو تمام کنن سرگرد قابانده بود بیخی گوشش. آن وقت دهاتی ها از اتاق بیرون آمده بودند و معلوم نشده بود کی شیپور کشیده بود که قریب چندین هزار نفر دهمان آمده بودند دور خانه. بعد هم که تیراندازی شده بود و یک تیر به پهلوی سغرا خورده و لطفعلی هم جا به جا مرده بود. محمد ولی سیگار میکشید. گیلمرد فکر کرد همین الان بهترین فرصت است که او را خلع سلاح کند. تمام بدنش میلرزید. تصور مرگ دلخراش سغرا اختیار را از کف او را بوده بود. خودش هم نمیدانست که از سرما میلرزد یا از پریشانی. نفیر باد نعرهای عجیبی از بر جنگل به سوی کوه همراه داشت. جیغ زن، غرش گاو، ناله و فریاد اعتراض. هرچه گیلمرد دقیق‌تر گوش میداد بیشتر میشنید. مثل اینکه ناله‌های دلخراش سهرا موقعی که تیر به پهلوی او اصابت کرد نیز در این هیاهو بود. اما شرشر کشنده آب ناودان بیش از هر چیزی دل گیلمرد را میخراشاند. گویی کسی با نوک ناخن زخمی را ریش ریش میکند. دندانهایش به ضرب آهنگ یک نواخت ریزش آب به هم میخورد و داشت بیتاب میشد. آرامشی که در اتاق حکم فرما بود ظاهرا محمد ولی وکیل باشی را مشکوک کرده بود. او میخواست بداند که آیا گیلمرد خوابیده است یا نه. چه جواب نمیدی؟ شما دشمن خدا و پیغمبری. قتل همتون واجبه. شنیدم آگل گفته اگه قاتل دخترش را بکشن حاضر تسلیم بشه. آره؟ جون تو. من اصلا اهمیت نمیدم به این که اون زنی که اون روز با تیر من افتاد زمین دخترش بوده یا نه. به من چه؟ من تکلیف مذهبی رو انجام دادم. میگم که آگل دشمن خداست و قتلش واجبه. شنیدی؟ من از هیچ کس باکی ندارم. من کشتم. هر کاری از دستش برمیاد بکنه. تفنگ بذار زمین تکون بخوری زدم. این رو گیلمرد گفت. صدای خفه و گرفته ای بود. وکیل باشی کبریت را تش زد و همین برای گیلمرد به منزله آژیر بود. در یک چشم به هم زدم تپانچه را از جیبش در آورد و در همان آنی که نور زرد و دود بنفش کمرنگ گوگرد اتاق را روشن کرد گیلمرد توانست گلنگدر را بکشد و او را هدف قرار دهد. محمد علی برای روشن کردن کبریت پاشنه تفنگ را روی زمین تکیه داده بود. لوله را وسط دو بازو نگه داشته بود. هنگامی که دستش را با کبریت دراز کرد سرنیزه زیر بازوی چپ او قرار داشت. در نور شعله کبریت لوله هفت‌تیر و یک چشم باز و سپید گیلمرد دیده می شد. وکیل باشی گیج شد. آتش کبریت دستش را لرزان و بازویش مثل این که بیجان شده باشد افتاد و خورد برانش. تفنگ بز زمین. تکون بخوری زدم. لوله هفت‌تیر شقیقه وکیل باشی را لمس کرد. گیلمرد دست انداخت بیر خرش را گرفت و او را کشید توی اتاق. صبر کن. الان موزت میذارم کف دستت. رجز بخون. منو میشناسی؟ چرا نگاه نمی کنی؟ باران می بارید اما افق داشت روشن می شد. ابرهای تیره کم کم باز می شدند. می گفتی از هیچ کس باکی نداری؟ نترس. هنوز نمی کشمت. با دست خفت می کنم. سغرا زن من بود. نامرد. زنمو کشتی. تو قاتل سغرا هستی. تو بچه منو بی مادر کردی. نسل تو بر می دارم. بیچارتون می کنم. آگل منم. ازش نترس ها؟ چرا تکون نمیخوری؟ تفنگ را از دستش گرفت. وکیل باشی مثل جز خیز خورده وارفته بود. گیلمرد تفنگ را به دیوار تکی داد. تو که گفتی از آگل نمیترسی؟ آگل منم بیچاره. آگل از غصه دخترش دغمرگ شد. من گفتم اگه باطل سغرا رو به من بدم تسلیم بشه. آره آگل نیست که تسلیم بشه. اتوبوس توی جاده رو من زدم. تمام اونایی که با من هستن همشون از اونام که دیگه بی خانمان شدن. همشون از اونام که سر آب و ملک بیرونش کردن. اینا رو بهت میگم که وقتی میمیری دونسته مرده باشی. هفتینم هم گذاشتم تو جیبم. میخوام با دست بکشمت. خفت میکنم. آره. آگل منم. از فرط درندگی لحلح میزد. نمیدانست چطور دشمن را از بین ببرد. دست باچه شده بود. در نور سحر هیکل کوفته وکیل باشی تدریجا دیده میشد. میگی مملکت هرج و مرج نیست؟ هرج و مرج مگه چیه؟ ما رو میچافید. از خونه و زندگی آوارمون کردید. دیگه از ما چیزی نمونده. رعیتی دیگه نمونده. چقدر همین خودت تو منو تلکه کردی. عمرت دراز بود. اگه میدونستم که باطل سغرا تویی حالا هفت تا کفنم پوسونده بودی. چی لا مذهبه؟ شما که هزار مرتبه قرآن رو مهر کردید و زیر مولتون زدید؟ نیومدید قسم نخوردید که دیگه همه عموم دارن؟ چرا مردم رو بی خودی میگیرین؟ چرا بی خودی میکشین؟ کی دزدی میکنه نامسلمون؟ زبانش توپق میزد. بعدی تند میگفت که بعضی کلمات مفهوم نمیشد. وکیل باشی دو زانو پیچانیش رو به کف چوبی اتاق چسبانده و با دو دست پشت گردنش را حفظ میکرد. کلاهش از سرش افتاده بود روی کف اتاق. نه ترس. اینجوری نمی کشمت. بلند شو. میخوام خونتو بخورم. حیف گلوله. آخه بدبخت. تو چه قابل هستی که من فشنگ هرون کنم. بلند شو. اما وکیل باشی تکان نمی خورد. حتی با لگدی هم که گیلمر به پای راست او زد فقط صورتش به زمین چسبید. عضلات و استخوان‌های او دیگر قدرت فرمانبری نداشتند. گیلمر دست انداخت و یقه پالتوی بارانی او را گرفت و نگاهی به صورتش انداخت. در روشنایی خفه صبح باران خورده قیافه وحشت زده محمدعلی آشکار شد. عرق از سر و صورتش می‌ریخت. چشمای سفیدی می‌زد. بی‌حالت شده بود. از دهنش کف زرد می‌آمد. خرخر می‌کرد. همین که چشم براق و برافروخته گیلمر را دید به تته پته افتاد. زبانش باز شد. نکش. امان بده. پنج بچه دارم. به بچه هام رحم کن. هر کاری بگی میکنم. منو به جوونی خودت ببخش. دروغ گفتم. من نکشتم. سغرا رو من نکشتم. خودش تیر اندازی میکرد. مسلطن دست من نبود. التماس و عجز و لابه مأمور مانند آبی که روی آتش بریزند التهاب گیلمرد را خاموش کرد. یادش آمد که 5 بچه دارد. اگر راست بگوید به یاد بچه خودش که در گوشه کومه بازی میکرد افتاد. باران بند آمد و در سکوت و صفای صبح ضعف و بیغیرتی محمدعلی تنفر او را برانگیخت. روشنایی روز او را به تعجیل واداشت. گیلمرد توف کرد و در عرض چند دقیقه پالتو بارانی را از تن وکیل باشی کند و قطار پشنگ را از کمرش باز کرد و پتوی خود را به سر و گردن او بست. کلاه او را بر سر و بارانیش را بر تن کرد و از اتاق بیرون آمد. در جنگل هنوز شیون زنی که زجرش می دادند به گوش می رسید. در همین آن صدای تیری شنیده شد و گلوله‌ای به بازوی راست گیلمرد اصابت کرد. هنوز برنگشته گلوله دیگری به سینه او خورد و او را از بالای ایوان سرنگون ساخت. مأمور بلوچ کار خود را کرد. دوستان عزیز، داستان گیلمرد نوشته بزرگ علوی را شنیدید که امیدوارم پسندیده باشید. تا شبی دیگر و داستانی دیگر همه شما را به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدارید.